رادیو گفتگو تقدیم می کند. گفتگوی علمی.
صریح و بی پرده
از دنیای علم و دانش.
شنبه تا چهار شنبه ساعت 21.
موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز
و یا از درگاه www.iranseda.ir.
گفتگوی علمی،
فرصتی برای از علم گفتن و از علم شنیدن.
خب آقای دکتر دماوندی، صحبت ما به اینجا بود که لا غیر از در واقع حرکتی که خود کشاورز و بربردار باید داشته باشه، آموزش هایی که میبینه، به طور مثالی بفرمید که در بحث استفاده از آب سبز در مدیریت منابع آب، دستگاه های دولتی حالا فرق میکنه، جهاد کشاورزی، وزارت نیرو، سایر نهادها چه کارهایی کردن که به شکل خیلی عملیاتی کمک بکنه به این مسئله؟
خدمتتون عرض کنم که من حالا قبل اینکه به سوال جناب عالی به طور مستقیم پاسخ بدم، قبلش در واقع اجازه بدید که فرمایشات آقای دکتر عباسی رو در واقع یک تحلیل روش داشته باشم. خدمتتون عرض کنم که به هر حال ما تو کشوری زندگی میکنیم که در واقع فشار بر منابع طبیعی آنچنان در واقع زیاد هست که ما فکر کنم دیگه فرصت آزمون خطا نداشته باشیم. این که حالا به قول معروف میشه هم خاک رو حفظ کرد، هم سطح اراضی کشاورزی رو به صورت مساحتی و افقی توسعه داد، در واقع اینها بحثای میشه گفت شعاری نیست. من فکر کنم مفهوم خودکفایی هم توی یکی دو دهه اخیر کمی متفاوت شده. الان تو دنیا در واقع تجارت مبتنی بر تجارت آب سبز در واقع باب شده به این مفهوم که در واقع کشورهایی که کم آب هستن محصولاتی که پر آب بر هستن رو وارد میکنن و محصولاتی که در واقع آب بدی کمتر دارن رو صادر میکنن.
بنابراین واقعیت ما هم باید به اینجا برسیم که محصولی رو بیشتر روش کار بکنیم، تولید بکنیم و بعدم صادر بکنیم، نیاز آبی کمتری داشته باشه. یعنی اگر مثال میزنم، حتی یک محصول استراتژیک داریم که تا حالا روش کار کردیم، وقتی ببینیم این با توجه به کمبود منابع آب و بحران آب تولید این محصول اصلا اقتصادی نیست، بریم سراغ محصولی که اقتصادیه و در بازارهای جهانی هم میتونیم این رو صادر بکنیم. این اون چیزیه که شما میفرمایید، درسته؟
بله کاملا درسته. من عرضم اینه که به هر حال توی کشور خشک و نیمه خشک مثل کشور ما در واقع حساسیت و شکنندگی منابع آب و خاک ما بسیار زیاد هست و ما عرض کردم این که حالا این بحث ها بحث هایی است که از نظر علمی ثابت شده است که در واقع قرار نیست که ما به هر قیمتی بخوایم توی محصول به خودکفایی برسیم و این نیاز به این است که با تجربه و دانش در واقع تو این زمینه رفتار کنیم و این صحبت های خیلی در واقع کلیشه‌ای و شعاری نیستش. در خصوص سوال جناب عالی که اگه ممکنه یه بار دیگه بفرمایید که من
همین منظورم بود که با چه اقداماتی در جهت استفاده و بهره‌وری آب سبز در مدیریت منابع آب داشتیم، حالا غیر از آموزشایی که به بربردار بدیم یا مثلا راهکارهای بون خود در واقع دستگاه دولتی چه اقداماتی کردن؟
خدمتتون عرض کنم که اقداماتی که
حالا البته این سوال رو آقای دکتر توکلی هم میتونن در تکمیل صحبتشون بفرمایند.
خدمتتون عرض کنم که در واقع عرض کردم سمت و سوی سیاست گذاری ها در وزارت جهاد کشاورزی خصوصا و شاید در کنارش وزارت نیرو باید به سمتی باشه که مبتنی بر در واقع استفاده بهینه از منابع آب سبز باشه. خود تو این زمینه حالا وزارت جهاد کشاورزی و خاصاً سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی وظیفه انتقال دانش و دستاوردهای علمی پژوهشی رو به بهره برداران داره. خب در کنار این موضوع حمایت‌های در واقع مادی و معنوی هم از این موضوع صورت می‌گیره و کارهای بسیار با ارزشی صورت گرفته. یه نکته رو من خدمتتون عرض کنم که شاید نزدیک به چند سال هست که کمتر از یه دهه یک شبکه‌ای از پژوهشگر مروجان ارشد در سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی در واقع ایجاد شده که این شبکه پژوهشگران در واقع وظیفه
ارتباط خیلی نزدیکتری با دقیقاً
در یک هرمی در واقع انتقال میدن تجربیات و دانشی که در واقع در تحقیقات نهایی شده و اجرایی شده رو در اختیار بهره برداران.
خب این در جهت در واقع اون دادن اطلاعات به کشاورز و بهره بردار هست. حالا صحبت ها رو باز ادامه میدیم با شما و جناب آقای دکتر توکلی، ولی یک مهمان عزیز داریم با خط تلفن، جناب آقای فرود شریفی، رئیس انجمن ملی مقابله با خشکی و خشکسالی. جناب آقای شریفی من عرض سلام دارم خدمتتون.
بنده هم سلام عرض می‌کنم خدمت جناب علی و دوستان دستاندرکار رادیو گفتگو و همه هموطنان عزیزی که صدای ما رو میشنوند، در خدمتتون هستم.
خب آقای شریفی، نمیدونم موضوع برنامه ما رو اگر توجه می‌کردید، موضوعش هست نقش و جایگاه آب سبز در مدیریت منابع آب. دو نفر مهمان عزیز داریم در استودیو، جناب دکتر توکلی و جناب آقای دکتر دماوندی، که در این مورد صحبت کردیم. حالا نظر شما رو در بحث نقش و جایگاه آب سبز در مدیریت منابع آب می‌خواستیم.
اجازه بدید من خدمت مهمانان عزیزم سلام عرض کنم و عرض کنم که بحث کشور ما به عنوان یک کشوری که دارای سابقه تمدنی چند هزار ساله است و در این حال در یک شرایط خشک و نیمه خشک قرار گرفته، در واقع بحث کم آبی به دلیل قرار گرفتن در یک منطقه خشک و نیمه خشک همواره دغدغه نیاکان ما بوده و به هر حال برای بحث در حقیقت مقابله با کم آبی و افزایش تولید، همونطور که در گذشته مطرح بوده و الان هم دانش و تکنولوژی روز به شکلی در واقع همون بحثا رو داره دنبال میکنه، در افزایش بهره‌وری آب و عملکرد تولید، خب قدم اولی که میشه نگاه کرد که چگونه میشه تولید رو افزایش داد و با کاهش تلفات آب و کاهش ضایعات محصولات.
حالا جناب دکتر، من بیشتر می‌خواستم چون بحثم راجع به آب سبز در این مقوله شما چه نظری دارید؟
عرض می‌کنم که اگه یک دقیقه به من اجازه بدید.
خواهش می‌کنم.
آب سبز هم خواهیم رسید.
خواهش می‌کنم.
ما به هر حال آنچه که در واقع ظرفیت آبی در گذشته داشتیم به عنوان منابع آب در دسترس استفاده کردیم. امروز در واقع به سمت بحث آبهای نامتعارف در کشور توجه خاصی شده و همونطور که حتما دوستان عزیز توضیح دادن، ما در ادبیات آبشناسی معمولا آبها رو تقسیم میکنیم به آب آبی، سبز، خاکستری در چرخه هیدرولوژی و معمولا دو تا دسته آب بسیار مشخص رو ما داریم که قسمت اول آب آبی است که شامل آبای زیرزمینی و آبای سطحی، آب چشمه ها و قنوات و غیره هست.
درسته. آقای دکتر، تو در ابتدای برنامه به همین مسئله اشاره کردیم که ما در بحث آب آبی بیشتر توجه شده ولی در مقوله آب سبز کمتر توجه شده.
بله، عرض کنم آب سبز در واقع از اون مرحله ای که نزولات آسمانی در واقع در کشور ما میباره، در حقیقت اون رطوبت خاک و تجمع آب در خاک و آب باران و آبی که در خاک در حقیقت به منطقه قبل از اینکه به منطقه اشباع برسه، اینا رو آب سبز ما نامگذاری میکنیم و عمدتاً کشاورزی دیم ما که فعلا 10% از تولید کشور رو بر عهده داره از آب سبز تغذیه میکنه. اما ممکنه شما سوال بفرمایید که آیا ظرفیت آب سبز همین مقدار هست؟ مثلا ما اگه 120 میلیون تن تولیداتمون باشه، مثلا 10% میشه 12 میلیون تن.
بله.
و آیا آب سبز ما همین ظرفیت رو داره یا امکان تقویت اون وجود داره؟
درست.
به هر حال به نظر میرسه که ما یه بخشی که آب در دسترس هست و کمتر بهش توجه کردیم همین آب سبز و آب بارش هاست.
بله.
و ما امروز در تولیدات دیم متوسط تولید اون در هکتار حدود 1 تا 1.2 تن در هکتاره که این قابلیت وجود داره تا چند برابر برسه. و رضا بحث استفاده از آب سبز که عمدتا در اون عرصه قابل تعریف هست، گرچه آب سبز در عرصه در واقع کشاورزی شهری و کشاورزی فشرده هم باز قابل تعریفه.
درست.
ولی به نظر میرسه گام اول که در تعادل بخشی و جهش تولید میتونیم مطرح کنیم و انشالله در سنوات آتی باید بیشتر بهش پرداخته بشه، بحث در واقع آب سبز.
خیلی متشکر آقای دکتر، چون صداتون هم یه مقدار قطع و بس میشه ما بیش از این مزاحمتون نمیشیم. بس. بقیه صحبت‌ها رو در استریو در خدمت دوستان هستیم. خیلی متشکرم. شما خدا نگهدارتون. خب آقای دکتر توکلی، ما تا فرصتی که داریم تا پایان برنامه هم یک سری صحبت‌هایی که آقای دکتر عباسی داشتن شما به هر حال راجبشون قرار بود توضیح بدید و ضمناً اشاره بیشتر به سوالی که داشتم خدمت آقای دکتر دماوندی که توجه و اقداماتی که بخش دولتی به خصوص جهاد کشاورزی به بحث آب سبز در خدمتتون هستیم.
ممنونم. واقعیت قضیه میخوام مصداقی عرض بکنم، یه ما نحوه تعامل و برخوردمون و به جایگاهی که آب سبز در متناسب با اقلیما متفاوت هست. به الان ما یک سازه‌ای داریم در بخش شمالی کشور به نام آببندان، یعنی سازه سنتی که من عددشم بگم حدود 33,000 هکتار سطح آببندان های کشورمون هست. 33,000 هکتار سطح آببندان های کشور، 60% این آببندان تو مازندران هست. یعنی ما الان 876 آببندان تو مازندران داریم، حدود 550 تا آببندان توی گلستان داریم. سهم مدیریت آب آببندان های مازندران 500 تا 700 میلیون متر مکعبه و سهم مدیریت آب توی آببندان گلستان حدود 235 میلیون متر مکعبه. چند صد کرج حساب بکنه.
درسته.
و این جالب هستش که این با مشارکت دولت، مشارکت مردم، با رعایت مسائل اجتماعی، مسائل اقتصادی، تولیدی، یعنی وقتی ما توی وقتی یه آبندان داریم هم کشاورزی داریم زیرش، هم پرورش آبزیانو داریم، هم ماکیانو داریم، هم توریستی هست، هم تفرجگاه هست.
بله.
یعنی تمام ابعاد مربوط به دانش بومی رو اونجا داریم. زمین که مخاطرات سیل هم نداریم. یعنی جلب در مباحث سیل هم در واقع کنترل کردیم. که یکی از مباحثی که توی آب سبز مطرح هست مدیریت سیل از مبدأ هست اتفاقا. یعنی ما اگر مدیریتمون توی عرصه‌ی آب سبز درست رعایت بشه، عرصه‌ی مراتبمون توی زراعت دیممون مدیریت صحیح داشته باشیم، ما شاهد سیل در پایین دست هم نخواهیم بود، چون مدیریت سیل از مبدأ شکل میگیره. و یا که تو مثلا فقط توی مناطق کویری ما پایدارترین شیوه بهره‌برداری از منابع آب رو ما داریم، قنات.
من.
که هیچ گونه فشار بر منابع آب نمیاره، متناسب با ظرفیت خودش رو آب تامین میکنه، پایدار هست. ولی از زمانی که ما روی آوردیم به چاه‌ها و چاه‌های عمیق و بسیار عمیق در واقع و کفکنی و جابجایی چاه‌ها و رسیدیم به 300 متر، 400 متر و 500 متر آب کشیدیم بیرون در واقع برای کشاورزی، این سازه بومی، دانش بومی ما قنات باشه تحت تاثیر قرار گرفته. یا تو سیستم بلوچستان ما خوشاب رو داریم، این متناسب با اقلیم، متناسب با شرایط فرهنگی منطقه، ما سازه‌های مختلف رو باش مواجه هستیم. یا هم بنسارای که عرض کردم 400 هزار هکتار یک دانش بومی هست که در واقع شکل گرفته. ممنون.
خب خیلی متشکرم. من میخوام از در واقع شما به صحبت شما اشاره بکنم. یه جای اشاره داشتید که ما نمیتونیم زیاد روی کشت دیم حساب بکنیم، به هر حال نمیتونیم اونجوری به هر حال یک محصول با کیفیت رو تولید بکنیم. و اینم مسئله ای که اگر طبق نظری که جناب دکتر عباسی داشتن ما بتونیم در واقع کشت دیم رو توسعه بدیم، باید سازوکاراش فراهم بشه، شرایطش فراهم بشه که نهایتاً نتیجه خوب بگیریم. و الا همطور که شما اشاره کردید اون محصولات آبی رو هم در واقع تحت شعاع قرار میده.
ببین در صحبت های دکتر عباسی دو نکته بود. یکی بحث توسعه کشت دیم که به نظر من یه علامت سوال بسیار بزرگ جوش قرار بدیم، به جای توسعه کشیدیم سامان بخشی نظام دنبال بکنیم، یعنی با تناوب زراعی و در ورود نباتات علوفه‌ای حبوبانی در کنار محصولات غلات ما در کل طول. و نکته قصه دوم صحبت های دکتر عباسی، این خلای عمل کردی در زراعت آبی هم داریم کامل، یعنی ما در شرایط آبی علی بر میانگیر عمل کرده گندممون در شرایط آبی حدود 4 تن هست، عمل کردی 4 تن 5 تن داریم، گپ عمل کرده شاید دیگه ما وجود داره، برای کلزا هم وجود داره، برای چغندر قند، برای سی، برای خیلی محصول وجود داره. یعنی اگر ما به عمل کردی که وجود داره بپردازیم، نیاز به توسعه کشت در شرایط دیم وجود نداره، ولی توسعه کشت زمانی اتفاق میفته که ما مرتر از بین بریم.
پس دکتر با وقتی بخوایم بگیم استفاده بکنیم بیشتر مد نظر شما چیه؟
به آب سبز عرض کردم، ما به آب بارانی که آقای دکتر فرود شریفی به درستی اشاره فرمودن، ما در عرصه جنگلی، عرصه مراتع، بیا حتی بیابان هامون، عرصه دیممون، باغات دیممون و این در هر شرایطی استفاده بکنیم و گیاهان داروییمون. من یه نمونه دیگه بزنم، ما الان فرض 5000 هکتار گل محمدی دیم در لایزنگان داراب داریم،
بله،
بدون هیچ گونه آبیاری، کاملا متکی به باران هست در واقع و مدیریت مزرعه، مثلا کنترل تبخیر اساس کار اونجا هست، یا مدیریت تبخیر در بندسارهای زرشک اساس کار هست، به تبخیر رو کم بکنیم. لذا در هر شرایطی که ما بتونیم، وقتی اگه عرصه منابع طبیعی رو تقویت بکنیم، مراتبمون تقویت بشود، قطعا در منابع آبیمون، آب آبیمون در واقع موفق خواهیم بود.
خیلی متشکرم. حالا ما برای اینکه دوستان شنونده کاملتر مطالب رو گرفته باشن، یک جمله من فقط راجع به کشت در واقع آب خاکستری هم بگیم. آب خاکستری مفهومش اینه که آبی که در واقع پساب، این تبدیل میشه به آب خاکستری که البته بحث امروز ما نیست، حالا در برنامه دیگه بهش میپردازیم. سطح زیادی تا پایه برنامه نداریم. آقای دکتر دماوندی اگه صحبتی دارید خلاصه بفرمایید.
ممنونم از در واقع فرصتی که در اختیار بنده قرار دادید. من جناب انیسی بحثی که میخوام خدمت شما عرض کنم، در واقع شاید از دهه 70 و تو این 30 سال گذشته در واقع به مفهوم آبخیزداری بسیار پرداخته شده. خب من به نظر راهکاری که برای برون رفت از این شرایطی که تو بحث در واقع نگهداری و حفاظت بیشتر آب سبز باید بر اون تاکید کنیم، بر در واقع آبخیزداری هست به مفهوم مدیریت جامع. خوب شنوندگان عزیز و جناب عالی میدونید که در واقع آبخیزها واحدهای برنامه‌ریزی و مدیریت هستند در عرصه‌های منابع طبیعی و کشاورزی. بنابراین اگر ما در واقع روی بیاریم به این که متدهای روش‌های آبخیزداری رو در سطح حوزه‌های آبخیزمون توسعه بدیم، روش‌هایی که منجر به نفوذ بیشتر آب سبز در کشور میشه، ما خواهیم توانست در واقع یک بهره‌وری بیشتری از آب سبز داشته باشیم. روش‌های آبخیزداری روش‌هایی هستند که همون جور که آقای دکتر توکلی فرمودن، ما در واقع به واسطه شرایط اقلیمی کشورمون مواجه هستیم با سیلاب‌های شدید و اصطلاحا فلش فلود، سیلاب‌هایی که حجم زیاد آب رو در یک زمان کوتاه در واقع به عرصه‌ها وارد می‌کنن. خب روش‌های آبخیزداری در واقع کمک می‌کنه که ما بتونیم این حجم زیاد آب رو در زمین، در قسمت‌های بالادست حوزه، روش‌هایی که حالا تحت عنوان روش‌های مکانیکی، بیومکانیکی، روش‌های بیولوژیک مطرح هست، این آب زیاد فرآورده آسمانی رو نفوذ بدیم و حفظ کنیم که بتونیم در بحث فراینده در واقع استفاده برای کشاورزی از اونها در واقع بهره ببریم. تأکید مؤکد میکنم که در واقع آبخیزداری به مفهوم مدیریت جامعه حوزه آبخیز اگر در کشور صورت بگیرد، ما خواهیم توانست در واقع بسیاری از این مشکلات در واقع فائق بیاییم.
خیلی متشکرم. ممنون از شما دو بزرگوار در استودیو، جناب آقای دکتر توکلی و جناب آقای دکتر دماوندی. از شما دوستان شنونده که تا این لحظه با ما همراه بودید بسیار سپاسگزارم. تا مجال دیگر و فرصت دیگری که در خدمتتون هستم، همتون رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا یار و نگهدارتون.
گویا از برنامه‌های در حال پخش رادیو گفتگو و موضوعات شنیدنیش اطلاع دارین و یا پیگیر آخرین اخبار و آرشیو صوتی برنامه مورد علاقتون هستین، مایلید در جریان پشت صحنه برنامه‌های این شبکه باشید، پیشنهاد می‌کنم پیام رسان بله رو در گوشی همراهتون نصب و عدد 1035 رو به شماره 1058-82 ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. یادتون نره ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید.
همه عالم تن است و ایران دل.
ای قند پارسی تو، شیرین ترین زبانی، تاریخی از شکوهی هستیم تا به ما.
رادیو ایران در آستانه روز قلم برگزار می‌کند.
رادیو ایران برگزار می‌کند.
مراسم پایانی دومین جشنواره ملی آیین سخن با حضور هنرمندان، مسئولان و اهالی رسانه و فرهنگ.
12 تیر ماه 1402 ساعت 14 استودیوی شماره 1 رادیو.
در جام جم می‌بینم من، سهی و جامی می‌شوم من، با قلم در سنگر نظمت نظامی می شوم.
همه عالم تن است و ایران دل.
اینجا سرزمین دریاهاست، با من بیا رودخانه شویم به سمت صدای روشن حقایق.
دشمن در رأس نقشه‌هاش تبلیغاته، به قول خودشون پروپاگانداست. علاج پروپاگاندا تبیین است، تبیین حقیقت.
رادیو تبیین، پژواک حقایق، روایت پیشرفت، آوردگاه صحیح انتشار افکار، انعکاس صدای نسل برنای ایران زمین.
کهکشان امید خورشید افتخار در جستجوی ماست، خورشید روشنی در این جهان سر، با جهل و تیرگی هموار در نبرد.
بدونید دشمن امروز بر پایه دروغ، دروغ پردازی داره کار میکنه. خب وقتی که دانستید، طبعا وظیفه میاد دوشتون تبیین کنید.
رادیو تبیین، اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز، صدای مقتدر ایران قوی را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا ببینید و بشنوید. رادیو تبیین.
شما اگر روایت نکنید، دشمن روایت.
ما روایت میکنیم.
شب بخیر میگم به شما مخاطبان عزیز و فرهیخته شبکه رادیویی گفتگو. با ما همراه باشید، ما تا ساعت 6 صبح با بخش شبانه رادیو گفتگو با شما هستیم. دوباره روز جدید آغاز می شود که امید و رویاهای جدید را به ارمغان می آورد. شبت بخیر هموطن. اگر همه چیز در هدفت تاریکتر به نظر می رسد، بیاد داشته باش به زودی نور به وجود می آید. به همان روش شب روز می آید. امیدت را از دست نده، برای فردا روزی زیبا در انتظار توست. اولین قدم به سمت رویاهایت زمانی شروع می شود که تصمیم می گیری از جایی که در آن هستی حرکت کنی. تنها چیزی که از فردا می دانم این است که خدا قبل از خورشید بیدار است. از او می خواهم که قبل از همه در کنار تو باشد و راه را برایت هموار کند. فردایت سپید و شبت بخیر. مهم نیست امروز چقدر سخت بود، با فکر مثبت برای فردا روز بهتری خواهی داشت.